ان شاء الله ان شاء الله. خدا شما را حفظ کنید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. موضوع سخن من در این خطبه جایگاه تقوا در اسلام و آثار دنیوی و اخروی تقوا است. در اسلام تقوا جایگاه بسیار بالایی دارد. ما در قرآن کلمه تقوا رو و مشتقاتش رو بیش از 200 جا می‌یابیم. در احادیث صدها حدیث درباره تقوا داریم و در نهج البلاغه که اصلا کتاب تقواست و امیرالمومنین خطبه خاصی را به تقوا اختصاص داده و صفات متقین، همه اینها برای اهمیت و ارزش تقواست. همه پیامبران در طول تاریخ امت خود را به تقوا دعوت می کردند و پیغمبر اسلام هم بارها و بارها و در هر خطبه مردم را به تقوا دعوت می کردند. روی این حساب تقوا جایگاه بسیار بالایی دارد. قبل از ورود در این بحث لازمه که تقوا رو معنا کنیم که تقوا یعنی چه. تقوا را معمولاً به عنوان یک صفت منفی و پرهیز از گناه معنا میکنم. اگر یک کسی گناه نکرد میگویند شخص متقی و با تقوایی است. در صورتی که از قرآن و نهج البلاغه و کتب حدیث استفاده می شود که تقوا یک امر مثبت نه یک امر منفی. در قرآن دارد که و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توصیه می کند به مردم که زاد برای خودتون انتخاب کنید، یعنی وسیله برای این سفرتون فراهم کنید، زاد و توشه برای سفرتون تهیه کنید. سفر آخر برای این که بهترین زاد تقواست. زاد و توشه یک امر منفی نیست. زاد و توشه چیزی است که انسان در سفر از اون استفاده می کند. زاد و توشه سفره خالی نیست، بلکه یک سفره پر است. اگر آدم سفره رو به همراه خود داشته باشد ولی چیزی در اون سفره نباشد، این نمیتوند موفق بشه در این سفر. سفره باید سفره پری باشد. در نهج البلاغه ده ها جا و صد ها جا تقوا را به عنوان زاد معرفی کرده، یه زاد و توشه است به معنای حسن و حرز معنا کرده، یعنی اون وسیله‌ای که انسان را حفظ می کند، حافظ انسان است، پناهگاه انسان است. در بعض از کلمات تقوا را به معنای قوام و زمام معرفی کرده. زمام یعنی اون دهنه‌ای که به دهان اسب می‌اندازند که بتوانند به وسیله اون رامش کنند و حرکت کنند. که عنوان قوام معرفی کرده، یعنی چیزی که انسان تکیه به او می‌کند و او را در راه رفتن و در کارها کمک می‌کند. در بعضی از کلمات به عنوان جنه معرفی کرده. جنه یعنی سفر. سفر که انسان در جنگ در مقابل سرش میگیرد که سرش ضربه نبیند. و در نهایت در بعض جاها علی بن ابی طالب تقوا را به معنای طریق جنت و راه بهشت معرفی کرده. همه اینها دلیل بر اینه که تقوای امر ثبوتیه، یه زاده، توشه است، انسان را در این دنیا از مهالک نجات میدهد و در آخرت هم بهترین زاد و توشه است. بهشت از تقوا درست میشود و نعمتهای بهشتی از تقوا درست می شود. تقوا یک چنین مقام ارزشمندی رو داره. روی این حساب هست که اینقدر تأکید شده به تقوا. تقوا غیر دینداری است. ممکن است افرادی دیندار باشن، خودشون رو به عنوان دیندار معرفی کنن ولی تقوا نداشته باشن. مهم همون تغییر صفت تقواست. بنابراین اون چه در احادیث و نهج البلاغه آمده که متن اونها فرصت خوندن اونها نیست، استفاده میشه که یک امر مثبت و یک ذات و به یک معنا یک صفت و خوی راسخ نفسانیست. تقوا یعنی یک صفت و یک خوی راسخ نفسانی که در اصطلاح بهش میگن ملکه گناه، ترک گناه. تقوا به معنای گناه نکردن نیست، بلکه منشأ گناه نکردنه، ریشه گناه نکردنه. کسی که با تقوا باشد، تقوا جلوشو میگیره که گناه نکنه. اما کسی که بی تقوا باشد ممکن است بعضی وقتا گناه نکند، ولی در مواقع حساس آلوده به گناه میشود. و به همین جهت است اینقدر تأکید در اون شده است. و اگر بخوایم یه مثالی بزنیم برای تقوا، تقوا برای یک راننده اتومبیل به منزله فرمان و ترمز اتومبیل است. اگر اتومبیل فرمان نداشته باشه و اگر ترمز نداشته باشه، راننده نمیتونه خوب اتومبیل رو هدایت کنه. هم خودشو به هلاکت میاندازه، هم سرنشینانشو. این معنای تقواست. یکی از آثار مهمی که در قرآن از آثار تقوا به شما رفته و در بعض آیات به اون اشاره شده است، اون عبارت از فرقان است. در همین آیه‌ای که اول خطبه خوندم که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ای مؤمنین، ای مردم، اگر شما تقوا رو رعایت کنید و تقوا داشته باشید، ما برایتون یه فرقانی قرار میدهیم. فرقان را مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان معنا میکند فرقان یعنی وسیله‌ای که انسان میتواند اشیا را از یکدیگر تمیز بدهد. تقوا به منزله یک وسیله است که انسان حق را از باطل تشخیص می‌دهد، وظیفه را از ضد وظیفه تشخیص می‌دهد، عقیده حق را از عقیده باطل تشخیص می‌دهد. اگر کسی بی تقوا باشد، حتی در عقایدش هم نمی‌تونه تشخیص بده چه عقیده حقی است، چه عقیده است. چه افرادی را ما سراغ داریم که با جدیت یه عقیده را میپذیرند در صورتی که این چون از روی تقوا صادر نشده از این جهت به اشتباه میفتند. همه کسانی که عقاید باطل دارند بی‌دین نیستند، بی‌تقوان، نتوانستن حق را از باطل تشخیص بدن. نفس اماره انسان، هواها، تبلیغات، جبسازه‌ها، اصل زمان نمیگذارد انسان حق را بشناسد، راه را براش می‌بندد. عقل می‌خواهد که حق را پیدا کند، عقل می‌خواهد وظیفه را پیدا کند و به اون عمل کند. اما اگر کسی تقوا نداشته باشد نمیتونه این رو پیدا کنه. بنابراین در اون مواقع حساس با مشکلات فراوانی مواجه میشود. انسان خیلی سخته که همیشه حق را تشخیص بده، چون اسیر هواهای نفسانی است، اسیر جو حاکمه. ممکنه که افرادی دیندار باشن و حتی به عنوان دین اقدام کنن، اما چون بی تقوا هستن نمیتونن تشخیص بدن وظیفشون چیه. باطل را به جای حق میگیرن و حق را به جای باطل میگیرن. قربتن الالله، آدم بی تقوا نمیتواند زبانشو کنترل کنه. هر چه به زبانش رسید میگه، تابه هوا و هوس. فکر نمی کنه این حرفی که میزنه، این دروغی که میگه، این غیبتی که میکنه، این تهمتی که میزنه، این آبروریزی که میکنه، اینها در قیامت پاسخ داره. آثار دنیوی دارد، آثار اخروی هم داره، اینا پاسخ داره. گرچه به قصد قربت این کارو بکنه، به قصد خدا این کارو بکنه، قربتن الالله کار کنه، دروغ بگه قربتن الالله، غیبت کنه قربتن الالله، وظیفه رو میگه همینه، چون هوای نفسانی غلبه پیدا میکنه. و این مهمه که انسان تقوا داشته باشه تا این آلودگی رو نداشته باشه. چقدر به تقوایی هایی که ما سراغ داریم در طول تاریخ از متدینین انجام گرفت، حتی بعض اوقات از روحانیین انجام گرفت، اما برای خدا هم هست. قصد قربت هم هست، اما در قصد قربت اینو چون تقوا ندارن نمیتونن وظیفه‌شون رو تشخیص بدن. اینجا از این جهت میبینیم که اینقدر در مورد تقوا چیز شده. خیلی سخته آدم وظیفه‌ش رو تشخیص بده، بسیار سخته، بسیار سخته. تقواست که در یه جو آرامی انسان رو قرار میده که خودش فکر کنه این کاری که من میخوام بکنم آیا صحیحه ناصحیحه، آیا جایزه یا حرامه. اون تقواست که میتواند انسان را به این صورت هدایت کنه. آدم بی تقوا زمام نداره، دهنه ندارد، دهانش دهنه ندارد، زبانش، چشمش، زبانش، حرکاتش، همش خیلی سخته. مخصوصا متاسفانه گاهی ما طلبه ها هم به همین آلودگی گرفتار میشیم. نعوذ بالله، برای خدا، برای این که خدمتی هم بکنیم اما آلوده میشیم به یه هم چیزایی و فکر عاقبتشو نمی کنیم. فکر عاقبت و اون پاسخ دادن قیامت و این حرفا رو نمی کنیم. بس اوقات دست توضیح هم پیدا می کنیم با اون روایات صریح حرمت غیبت، حرمت تهمت، حرمت آبروریزی. با اون آیات صریح قرآن می‌گردیم یه گوشه‌ای، یه روایت ضعیف یا یه روایتی پیدا می‌کنیم و جایز الغیبش می‌کنیم، بلکه واجب الغیبش می‌کنیم. از مرحوم استاد عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم نقل شده که گفته بود من از همه کسانی که از من غیبت کرده‌ام راضی میشم، اما از طلبه ها و روحانیین که از من غیبت کردن راضی نمیشم. گفته بودن چرا؟ گفته بود برای این که اونا اول مرا جایز الغیبه بلکه واجب الغیبه میکنن و بعد از اون غیبت میکنن. امان از نفس اماره. وای اگر از پس این روز بود فردایی عزیزانم تقوا رو رعایت کنید. بی تقوایی خیلی مشکل زاست. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قاتلش بی نبود، بی تقوا بود. امیر المومنین را ابن ملجم به قصد قربت شهید کرد، به قصد قربت، قربت امیر الله. کسانی که علی ابن ابی طالب ها سالهای سال سر منبرها لعنت می کردن بیدین نبودن، بیتقوا بودن. به قدری در این کار اصرار داشتن که وقتی خواستن نهیشون کنن از لعن کردن امیر المومنین گریه می کردن، می گفتن نمازمون باطل می شه. و اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل عبادت بودن. امان از این جغزاسی ها و امان از این بیتقایی ها که در جامعه احیانا به وجود میاد، آثار تلخش هم باید تحمل کنید. پروردگارا همه ما را در رعایت تقوای الهی موفق بدار، ما را در شناخت وظائف توفیق عنایت بفرما، شر نفس اماره را از سر همه ما کوتاه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.